حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام، هم اکنون از شما دعوت میکنیم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نهمین امام همام ابا جعفر امام جواد علیه افضل التحیه و الثناء، امامی که وقتی به دنیا آمد پدرش فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان تو، انت شبیه موسی بن عمران، تو مانند حضرت موسی هستی که دریاها رو شکافت و تو مانند حضرت عیسی ابن مریم هستی. و فرمود تا کنون مولودی با برکت تر از تو متولد نشده. ولذا امام جواد معروف است به امام پر برکت، با برکت، مخصوصا تو حاجات دنیوی توسل به ایشون خیلی زود گره گشایی میکنه و زود رفع نیاز میکنه. از همون بچگیش هم معروف بود، حتی پدرش هم که زنده بود بعضیا گرفتار میشدن میمدن خدمت امام رضا، ارجایشون میداد به امام جواد. مثلا محمد ابن میمون نامیست میگه من چشم درد داشتم، رفتم خدمت آقا امام رضا، فرمودن من رو ارجاع دادن به فرزندشون امام جواد. اون موقع امام جواد 3-4 سال بیشتر نداشت. میگه پیش خودم هم تعجب کردم چرا امام رضا منو فرستاد پیش این آزادش، ولی وقتی رفتم دعا کردند و چشم دردم رفع شد. امام جواد علیه السلام دایره برکاتش خیلی زیاده. محمد ابن سهل قمی که اهل همین قم بوده معروف است، ایشون گرفتم مکه زیارت خانه خدا، برگشتم آمدم مدینه. خب وقتی می رفتن مکه غالبا اگر اون سال امام تو مکه نبود مقید بودن بیان امام رو تو مدینه ببینن. خب بعضی سالا امام مکه بود، همونجا خدمتش می رسیده. میگه آمدم مدینه خدمت امام جواد، خیلی دلم میخواست تو این سفری که رفتم خدمت آقا تبرکی از آقا بگیرم، یه لباسی، یه پارچه، دستمالی، بالاخره یه چیزی که تبرک باشه. میدونید تبرک ریشه تو اعتقادات ما داره، این خیلی حرف غیر منطقی و غیر عاقلانه است که وهابی ها میزنن که آقا تبرک یعنی چی؟ تبرک پیغمبر از دنیا رفته، چرا سلام به پیغمبر میدید؟ اون آقا گفته بود من سالها اینجا نماز خواندم یه سلام به قبر پیغمبر نداده. این به قول یکی از دوستان میگفت که اگر سلام دادن به انبیا و کسایی که از دنیا رفتن شرک، العیاذ بالله اول مشرک خداست. چون خدا تو قرآن میگه سلام علی نوح، نوح سلام بر تو. خیلی روشن خدا تو قرآن سلام علی نوح، سلام. تو قرآن موارد متعدد داریم که خدا سلام داده، سلام علی المرسلین، سلام به همه انبیا. خب همه انبیا از دنیا رفتن، پس خدا که سلام میده به حضرت نوح، العیاذ بالله، این شرک. شما خدا رو بهت مشرک بدانی اگه سلام. چون اینا میگن حدیث مثلا ممکنه جعلی باشه، ممکنه سند ضعیف، این قرآن دیگه. سلام الان میگه چرا میگه یا حسین یا علی؟ این شرکه. پس خدا هم تو قرآن داره یا نوح یا داوود یا یحیی. خب یحیی و نوح و داوود هم که خدا داره ازشون نام میبره، همشون از دنیا رفته بودن. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، پس خدام تو قرآن ندا داد، میگه چرا دست میذاری به ذریع پیغمبر، یا به مثلا فرض کنید که سنگ کنار خانه حضرت زهرا، یا پیراهن. خب قرآن میفرماید پیراهن یوسف رو آوردن، یعقوب شفا گرفت، یوسف خودش که نیامد، خودش جای دیگه بود، پیرنش رو آورده، پیرن که حی نیست، پیرن که زنده نیست، جامده. اگه از جامدات نمیشه تبرک گرفت، پس چرا پیراهن یوسف تبرک بود؟ چرا قرآن میفرماید صندوقچه‌ای که حضرت موسی رو گذاشتن توش تبرک بود؟ فیها سکینت من ربکم، باعث آرامش بود. این خیلی حرفه. اخیراً خودشون هم دارن به خودشون نقد می‌نویسن. یه آقای اخیراً کتابی نوشته به نام حسن ابن فرهان تو عربستان، نقد نوشته به محمد ابن عبدالوهاب. این حرفا چیه میزنی ها؟ اینا چیزایی که سالها نزدیک 10-11 قرن اینا ریشه داشته، اینها زمینه داشته، تا آمده یه مرتبه تو قرن 12 اعلام کردی همه اینا حرام. از کجا؟ میگه تو پیغمبری مگر؟ یه کتابی نوشته این حسن ابن فرهان، وهابی خودش، گاهی هم تو شبکه الکوثر میاد مناظره میکنه با علمای ایران، من دیدم مناظراتشو. ایشون یه کتابی نوشته مبلغ نه پیامبر، راجب محمد ابن عبدالوهاب. میگه تو پیغمبر نیستی که حرام و حلال ایجاد میکنی، تو مبلغی، تو وظیفت دستور قرآن رو ابلاغ کن. خب دستور قرآن هم این چیزاست. ولذا حالا از قصه دور نشیم، محمد ابن سهل قمی میگه رفتم مدینه خدمت امام جواد، خیلی دلم میخواست یک لباس تبرکی از امام جواد بگیر. وقتی خدمت آقا رسیدم روم نشد بگم، شلوغ بود، رفت و آمد بود، گفتم حالا هر کسی داره یه سوالی میپرسه، خدمت آقا امام جواد رسیده، دست آقا رو میبوسه، حالا منم این وسط بلند این مرتبه بلند شدم میگم آقای پیرم به من بدید، نگفتم. میگه از خانه آمدیم بیرون و خداحافظی کردیم، به طرف شهر حرکت کردیم، دروازه مدینه یه وقت دیدم یک منادی، یک قاصدی هی تو کاروان صدا میزنه محمد ابن سهل قمی کیه؟ گفتم که منم، چه کار داری؟ گفت آقا امام جواد یک هدیه برای شما فرستادن، این خدمت شما، یه بخچه‌ای بود. میگه این داد و رفت. من وقتی باز کردم دیدم پیراهن شخصی امام جواد علیه السلام است که من تو ذهنم گذشته بود، تو دلم گذشته بود که کاش یه پیراهن از امام جواد به عنوان تبرک میگرفت. ببینید آقا این خاندان، این یعنی که امام جواد باعث برکت، باعث خیر. خود امام رضا علیه السلام فرمودن تا به حال مولودی با برکت تر از این مولود متولد نشده. دلیلش اینه، ایشون خب سنی نداشت به امامت رسید، کودک بود، ولی اونچنان تو جلسات، تو مناظرات، تو گفتگوها، تو نامه‌ها، تو پیام‌ها، اونچنان خودشو نشون داد که دیگه کسی نتونست حرف بزنه. و الا مدعی زیاد بود، مخالف زیاد بود. دیشب تو حرم عرض کردم ایشون 4 دسته مخالف داشت. یکی خیشاوندانی که حسود بودن، تو خود فامیلا مثلا عبدالله ابن موسی عموی ایشونه، ولی ادعا داشت میگه من امامم، خیشاوندانی که حسادت داشت. یکی شیعیانی که ساده بودن، شیعه بود ولی میگه آقا مگه میشه آخه 7-8 ساله امام باشه؟ که نمیشه، نه اینکه تا حالا نشده بود، هرچی امام داشتیم ما قبل از امام جواد بالغ بودن، اولین امامی که کودکی ایشونه. این دو دسته. دسته سوم مخالفین ایشون واقفیه بودن. واقفیه گروهی بودن که 7 امامی بودن، میگفتن اصلا ما امام 7 بیشتر نداریم، امام رضا هم قبول نداشتن چه برسه امام جواد. و گروه چهارم بنی عباس که اینها مأمون عباسی، معتصم عباسی. خود شما فکر کنید آقا، دقت کنید چی عرض میکنم. امام رضا ایران شهید شده، نبوده که اونجا از امام جواد حمایت کنه. گاهی نامه می نوشت برای امام جواد. 3 سال تمام این آقازاده تو مدینه تنها بود، یعنی پدرش 4 سالش بود امام جواد، پدرش اومد ایران، 7 سالش بود خبر شهادت رسید به مدینه. امام رضا که نبود کنار ایشون. خب یه آقازاده 7 ساله میان 4 دسته دشمن، خیشاوندانی که بعضی حسودیم، همشون نه، این علی ابن جعفر پیرمرد بود، تمام قد جلو امام جواد خم میشد، خم میشد با این ریشای سفیدش. میدونه علی ابن جعفر عموی بابای امام جواده، عموی خودش هم نیست، چون پسر امام صادقه، داداش امام کاظمه، میشه عموی امام رضا، عموی با پدر امامه، یعنی تقریبا 90 سالش بوده، پیرمرد 90 ساله، فرزند بلافصل امام، فرزند بلافصل امام دیگه، مثل امام جواد که فرزند بلافصل. این تمام قد وقتی این بچه وارد میشد جلوش بلند میشد خم میشد، وقت بعضی هم بهش اعتراض میکردن، آقا پیرمرد تو با این قد و با این بال قامت و با این سنت، میگفت ببین یه چیزی این آقا داره که من ندارم، اگه خدا لایق میدونست منو امام میکرد، این ریشای سفید رو لایق ندونست، با اینکه خیلی آدم متدین و مؤمنی است، ولی امامت یه مسئله است به سن و به سال و به سابقه و به قدمت و به این مسائل نیست. گاهی تو ائمه مثل موسی بن جعفر 18 تا اولاد داشت، پسر داشت، امام رضا میشه امام. این یک در واقع شایستگی الهی است، خیلی تکریم میکرد و اینو همیشه باید انسان توجه کنه. اگه کسی تو فامیلش، آقا یک کسی حالا برجستگی داره، سنش کمه، شما بزرگتری، نباید انسان این احساس بشه دست بده. علی ابن جعفر احترام میکرد امام جواد. خب بعضی خیشاوندای حسود، شیعه های ساده لو، که بعضی هاشون میگفتن آقا نمیشه که امام کودک باشه، واقفیه که 7 امامی بودن و بنی عباس، میان 4 تا دشمن، 4 گروه، یه امام 7 ساله چطور باید خودشو نشون بده؟ خیلی مشکله. ولذا 18 سال تقریبا امام جواد دوران امامتش بوده. 2 بار ایشونو به بغداد احضار کردن که یک بارش منجر به شهادت امام جواد علیه السلام شد و ایشون شخصیتی است که در واقع در اون دوران که شیعیانم تقریبا گسترش پیدا کرده بودن، با تدبیر با مدیریت ویژه شیعیان رو اداره میکرد. عزیزان من 2-3 تا نمونه از نامه های امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عرض کنم، ببینید چقدر توجه داشت امام به امور مردم، چقدر توجه داشت به رفع نیاز از مردم، به اینکه باری از رو دوش مردم برداشته بشه. ما وقتی میگیم یا جواد الائمه ادرکنی، وقتی میگیم شفیع ما بشید نزد خدا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، وقتی مراسم میگیریم به نام امام جواد، خوبه یه مقداری اخلاق و سیره امام جواد هم تو زندگی ما تجلی پیدا کند. این رو برای جوانترها عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید، اونایی که پدراشون در قید حیاتن انشاءالله. یک آقای بود به نام بکر ابن صالح، یا بکر ابن صالح، ایشون پدری داشت ناسبی. ناسبی ها کسایی هستند که ضد اهل بیتن، ما اهل سنت تو دنیا زیاد داریم، اینا اکثرا محب اهل بیتن، چندین کتاب در فضائل اهل بیت نوشتن، ابو زهره یه عالم سنی است، کتاب راجع به امام صادق نوشته، دکتر عایشه بنت شاطه یه خانم سنی مصری است، کتاب راجع به زینب نوشته، راجع به زهرا نوشته، خیلی از اهل سنت. من خودم مشهد مشرف بودم چند روز قبل، مکرر دیدم از سنندج، از زاهدان اهل سنت میان حرم امام رضا، حتی برام تعجب بودم کاروانی آمدن از کردستان، کاروان آمده صرفاً هم برای زیارت امام رضا آمده، امام نمیدونن ولی احترام قائلن. ولی ناسبی ها کسانی هم که نه، ناسزا به اهل بیت میگه، سب به اهل بیت میکنه، امیر المؤمنین علیه السلام رو بهش ناسزا میگن. این بنده خدا پدرش ناسبی بود، خوب دقت بفرمایید، یعنی یه آدمی بود ضد اهل بیت، ضد امیر المؤمنین علیه السلام. نامه نوشت به امام جواد، یبن رسول الله تکلیف من با این بابا چیه؟ بنده یه بابایی دارم ضد امام صادق، ضد امام باقر، ضد امیرالمومنین، ناسزا به شما اهل بیت میگه، تکلیف من به عنوان اولاد چیه؟ ما فراوان تو تاریخ داشتیم عزیزان، پسر مسلمان بابا مشرک، مثل حنظله قصیل الملائکه، خودش تو احد شهید شد باباش مشرک. متعدد داشتیم کسانی که پدرانشون تو خط دین نبودن، گاهی هم خدمت ائمه میرسیدن، تکلیف ما چیه؟ آیا میتونیم بابامون رو باش برخورد کنیم؟ به امام نوشت آقا تکلیف من با همچین بابایی چیه؟ بعضی جوانان گاهی سوال میکنن، میگه آقا بابای من مثلا توجه نمیکنه به حقوق ما، به نماز توجه نمیکنه، بدخلقه، ما رو خورد میکنه، تحقیر میکنه، مدیریت نداره. بالاخره هستن مردای مخصوصا قدیمی ترا اینطور بودن، خیلی به فکر در واقع همشون ارزش نمیکنن، ولی بعضیشون اینطور بودن، انقدر که فکر رفاه شخصی بودن، رفاه اولاد و خانواده نبوده. خب حالا آقا این بابای بنده کوتاهی کرده، من الان چی ندارم؟ میتونسته اون زمان پول داشته زمین بخره، خونه بخره، امکانات تهیه کنه، نکرده، باعث شده منم که اولادشم الان دچار مشکل بشه. یا نه الان با من تندی میکنه، الان بیتوجهی میکنه، یا مثلا نسبت به مسائل معنوی دقت نظر نداره. تکلیف من چیه؟ به امام جواد علیه السلام نامه نوشت، یبن رسول الله من با یه پدری که ناسبیست ضد اهل بیته وظیفم چیه؟ جواد الائمه فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه. چهار تا مطلب براش نوشت. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یک، این پیام امام جواد، این حدیث امام جواد رو جوانا امشب خوب گوش بدید. داستان اینه، پدری ناسبی ضد اهل بیت، پسر مؤمن، آقا تکلیف من با این بابا چیه؟ آقا چهار تا مطلب براش نوشت. یک، المداراتو خیر من المکاشفه. آقایی که میگه بابام اینطوره، باش مدارا کن، مدارا بهتر از درگیری است. آیان عزیزان جوونا، امام جوادی که امشب شام میلادشه فرمود شما با مالتون نمیتونید مردم رو جذب کنید، ولی با اخلاقتون میتونید. به قول آقای مجتهدی، خدا حفظش رحمتش کنه، از دنیا رفت، ایشون میفرمود گاهی یه مردی پول نداره تو خونه، ولی با اخلاقش جبران نداریشو میتونه. یه وقت هم یک کسی میلیاردره، اما با بدخلقیش زن و بچه ازش ناراضی است. اخلاق میتونه ضعف اقتصادی شما رو جبران کنه، اخلاق میتونه ضعف کاری خیلی مهمه. خلق و خو شرمنده میکنه. ائمه ما ویژگیشون این بود، کاری میکرد که اون که فوش داده بود میشد دوست، اون که اومده بود پیغمبر رو ترور کنه میشد رفیق، میشد دوست، میشد محب پیغمبر. اونی که آمده بود به امیرالمومنین جسارت کنه، تندی کنه، مدح میکرد. شلاق خورده بود، حد خورده بود، تعریف از امیرالمومنین میکرد. اخلاق خیلی عجیبه. اخلاق، من حدیث دیدم سخن نیکو چند تا اثر داره. یک، رزق آدم رو زیاد میکنه، قول حسن، سخن نیکو. دو، عمر آدم رو طولانی میکنه. سه، باعث می شود که انسان ناملایمات و سختیات تو زندگیش کم بشه، مرگ و تأخیر میندازه، آدمو بهشتی میکنه. خیلی سخن این که قرآن مرتب می فرماید قولوا للناس حسنا هدوا الی الطیب من القول. بابا مردم خوب حرف بزنید، ما فرهنگ گفتارمون خیلی اشکال داره. ما که خیلی تو شهر نیستیم و خیلی هم با ارباب رجوع، یعنی کارمون یه طوری که خیلی با مردم کوچه و خیابون سر و کار نداریم، بیشتر کلاس و درس و فرهنگیه، ولی روزی نیست 4-5 تا پشت خیابون نشنویم، یکی به یکی میده، یکی به، یعنی حالا شما تو میدان برید، تو بازار برید، تو خیابون برید، چرا؟ چرا؟ ماشین تند پیچیده یه فوش میده، ماشین کج پیچیده یه فوش میده، عرض میکنم موتوری پیچیده جلوش یه فوش. خیلی بده این فرهنگ فوش، فرهنگ تندی، فرهنگ بددهانی، عرض میکنم فرهنگ بی توجهی به مسائل دینی. یه مقداری باید روی این مسئله توجه بشه، روی مسئله حساب بشه. به شیخ طوسی کی گفت کل سگ خطاب کرد، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، یا خواجه نصیر طوسی آل شک از من، گفت آقا سگ چهار دست و پا را میره، من دو تا پا را میرم، سگ حرف نمیتونه بزنه، من حرف میزنم، سگ عقل نداره، من عقل دارم، سگ درنده است، من چرا میگی سگ؟ خب چرا؟ چرا به همین سادگی تو خیابون یکی سر خطاب میکنی؟ به خیلی حواس ما تو گفتار، مخصوصا تو اقشار مختلف، ولی من از اقشار نام نمیبرم، یه وقت توهین نشه به یه قشر خاصی، ولی خیلی حواس باید جمع بشه. آقا امام جواد به این بنده خدایی که باباش آدم بدی بود چهار تا نصیحت کرد. یک، مدارا بهتر از دعواست. دو، فرمود انما العسر یسرا. بابا دنیا روی پاشنه نمیچرخه، با هر سختی آسانیست. انما العسر یسرا. این همه پیغمبر تو مکه سختی کشید، خب تو مدینه راحت شد، مسلمان دورش رو گرفتن، پیروز شد، حکومت تشکیل داد. انما العسر یسرا، با هر سختی آسانیست. سوم، فصبر ان العاقبت مع المتقین، صبور باش، عاقبت با آدم متقی است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی، بهش میگفتن آقا شما که اینطور موضع میگیری بالاخره علیهت میشورن مردم، حالا جوونا یادشون نیست، ولی ما که خورده به هر حال سن گذشته ازمون، من یادم اوایل انقلاب چقدر بهشتی فحش میداد، چقدر ناسزا میگفتن، چقدر تو دبیرستان صدوق ما درس میخوندیم پایین تخته ها فحش مینوشت. بهش میگفتن آقا از خودت دفاع کن، میگن تو خونه فلان داری، ماشینه، آقا بیا با تلویزیون بگو ندارم. گفته بود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا تو قرآن میگه من از مؤمن دفاع میکنم. آخرش دفاع کرد دیگه بهشتی، چطور چقدر پشیمان شد اینا که ناسزا میگفتن، فحش میگفت. ان الله یدافع، عزیزان من این پیام قرآنه، خدا از مؤمن دفاع میکنه. فرمود با پدرت درگیری نکن، صبر کن، عسر و سختی بعدش یسره. و مطلب چهارم، ثبتک الله علی ولایت من تولیت، سعی کن تو ولایتت ثابت باشی، چون بابات فوش به اهل بیت نکنه وقت شل بشی، چون بابات دائما ناصب آدم توی خونه زندگی کنه، یه ناصبی ضد اهل بیت باشه، خب حفظ ایمان مشکله. آقا رفت این بنده خدایی که باباش سنی ناصبی بود، رفت مدارا کرد، خوش باباش هرچی تندی میکرد این خوش خلقی میکرد، بعد از مدتی عوض شد، اومد خدمت امام جواد گفت یبن رسول، پدرم تغییر کرد. امام فرود من بهت گفتم بالاخره عوض میشه، اخلاق روش اثر میذاره. این شخصیت آقای ما امام جواد علیه السلام است که امشب شام میلاد با برکتشه، با برکت اون امام عزیز است. شخصیتی که نامه های متعدد علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد، چند تا نامه براش نوشه امام جواد، نامه هاش تو تاریخ هست. تو یکی از نامه ها امام جواد براش نوشت پسر مهزیار، علی ابن مهزیار از اهواز بود دیگه، نوشت پسر مهزیار، امیدوارم خدا اینقدر روز قیامت به تو رحمت و لطف کنه که اهل محشر به تو قبطه بخورن، اهل محشر به تو قبطه بخورن. بالاخره این امام، امام با برکتی است، امامی است که اواصل تو زندان صدای زد آمد و خلاصه نجاتش داد، امامی است که محمد ابن سعد تقاضای پیراهن کرد به زبون نیورد، آقا براش فرستاد، و و موارد متعددی که این شخصیت بزرگوار جواد الائمه علیه السلام نسبت به رفع نیاز مردم، بار از دوش مردم برداشته. آمد بنده خدا پیش ایشون، مال سجستان بود، بستان و سجستان اون موقع شیعه داشت، اومد تو مکه خدمت امام جواد، آقا سر سفره غذا بود، نشستن سر سفره و یکی از ویژگی‌های ائمه ما این بود که به درد و دل مردم گوش می‌دادن. حالا همیشه معلوم نبود کار را بیفته، یه وقت طرف یه درخواستی داشت که از این آقا نمیومد، یعنی نمیومد به این معنا که اون کسی که این درخواست رو داشت، اون فرد مورد توجه، ممکن بود به توصیه امام گوش نکنه، گاهی مخالفین بودن، گاهی افرادی بودن ائمه رو قبول نداشتن، ولی امام گوش میکرد، راهکار میداد. اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یا ابن رسول الله اهل سجستانم، مالیات سنگینی برام نوشته، حکومت ندارم بده و زندگیم داره فلج میشه، من مالیات رو از کجا بیارم بده؟ زندگی خودم تأمین نمیشه، به طور مالیات بده. حاکم سجستان آقا از علاقمندان به شماست، شما رو قبول داره، شیعه است. امام فرود من نمیشناسمش. نمیشناسم یعنی به طور طبیعی، یا ولی از روی معجزه و کرامت ائمه همه رو میشناختن. ائمه ما علم غیب داشتن آقا، ولی همیشه از علم غیبشون استفاده نمیکن. گاهی شطور پیغمبر گم میشد، و برید بگردید پیدا کنید. نمیفرمایند علم غیب دارم میدونم فلانجاست. نه، علم غیب ائمه اینطور نبوده که همیشه ازش استفاده بشه. بیشتر تو جاهایی که حساس بوده برای اینکه کسی رو جذب کنن، دشمنی رو بکوبن. امام فرمود من این آقا رو نمیشناسم، ولی باش برات مینویسم. آقا از شما که کم نمیاد، نامه بنویس. یه وقت با همین یه نامه شما این مشکلی حل میشه، به شرط اینکه شرایطش و ضوابط افراد رعایت کنن. آقا نوشتن به حاکم سجستان فلانی، این کسی که نامه رو داره پیش تو میاره گرفتاره، بدان از آدم نیکی میماند، خوبی میماند، به ایشان نیکی کن، خوبی کن، کاری کن که قیامت خداوند به تو خدمت و خداوند نیکی کنه. آقا نامه رو برداشت و آمد سجستان. خودش میگه وقتی این حاکم فهمید امام جواد به من نامه نوشته، دو فرسخ اومد خارج از سجستان به استقبال من. تا نامه رو گرفت گفت این امام جواد نوشته؟ گفتم آره. گفت راستی امام جواد خودش نوشته؟ خطاب به من نوشته؟ گفتم آره بابا، دروغم چی؟ نامه رو گذاشت به چشماش، بوسید، گریه کرد، اشک ریخت، گفت آقای من. ببین آقا، تو اون زمان حکومت بنی عباس هم یه آدمایی بودن که محب به اهل بیت بودن. خداوند تبارک و تعالی همیشه حجت میذاره کنار هارون الرشید. هارون الرشید علی ابن یقطین رو میذاره، شیعه است. میبینی حکومت مأمونه ولی حاکم سجستان شیعه است. بودن این افراد، خیلی هم احتیاط میکردن. آقا نامه رو بوسید، گفت مشکلت چیه؟ گفت مالیات ندارم. گفت دفتر مالیات رو بیار، اسمش رو خط زد. گفت تو آخر عمرت از مالیات معافت کرد. و این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، فرمود خود من شخصا تو این ادارات قم کاری داشتم، رفتم سه جا به من توهین شد. گفت به من آخوند، به من آقای احمدی. خب نمیشناختم. حالا حتما باید بشناسی آقا. مگه گاهی آقا مرجع نامه نوشته، یک شخصیتی نامه نوشت، اصلا محل نمیذاره، خیلی بده. باید یه احترامی، یه جایگاهی، یک در واقع بفرمایید تکریمی. این داستانی که من نقل کردم میرسونه عزیز من. این کار اسمش پارتی بازی نیست. به قول آقای قرائتی میفرمود یه وقت کسی پارتی میتراشه حق و ناحق کنه، نمیشه. آقا قاتله بگیم بیگناه، این نمیشه. آقا آدم زده بگیم نزده، این نمیشه. اما یه وقت نه، مثل شفاعت، شما رو نمیشناسه اما این آقا رو میشناسه، به واسطه نامه این آقا به شما وام میده، به واسطه نامه این آقا کار شما رو تسریع میکنه، نمیخواد خلاف شرع کنه. این نشان دهنده این استش که داستانی که از امام جواد عرض کردم، نشان دهنده این است که میشود کار را اندازی کرد از دیگران، حتی با توصیه و نامه که امام جواد علیه السلام این کار رو برای شخص انجام داد. خب من بیش از این دیگه تصدیق برام نکنم، یه حدیثی هم بخوانم براتونو، دعا کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. یک سلسله احادیث و روایاتی از امام جواد علیه السلام به ما رسیده که من یه حدیث کوتاهشو عنایت بفرمایید. جواد الائمه علیه السلام ابن الرضا، میدونید به امام جواد میگن ابن الرضا، به امام هادی هم میگن ابن الرضا، به امام عسکری هم میگن ابن الرضا، به هر سه امام میگن ابن الرضا. چون امام رضا مشهور بوده، ولایت عهدی داشته، دیگه فرزندان بعد از ایشون رو میگن ابن الرضا. خدا رحمت کنه یکی از مراجع بزرگ میفرمود من شک داشتم که آیا امام زمان رو هم میشه گفت ابن الرضا یا نه؟ با یه شب خواب دیدم، گفتن آقا امام زمان ابن الرضا داره میاد. میگه و اونجا متوجه شدم که ابن الرضا به امام زمان علیه السلام هم میشه گفت.